بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی فضای قشنگی هست برای جلسه، البته حیف که دور هم نمیتونیم باشیم، یعنی در یک خیابان طولانی ما جمعیت انتهای خیابون رو نمیبینیم، ولی خب عوضش زیر سایه درخت در یک هوای دلپذیر انشاءالله از نظر معنوی هم همین زیبایی در جلسه ما حکم فرما باشه. من بدون مقدمه یک سوالی رو مطرح بکنم. آغاز سن تکلیف حدود همین 14 سالگی برای دختر خانم های کمی زودتر، چه ویژگی مهمی توی آقا پسرها و دختر خانم ها هست؟ چه ویژگی مهمی در نوجوان ها به صورت طبیعی خودشو نشون میده؟ انسان در حدود سن مثلا 10-12-14-15 سالگی یکی از دغدغه های اصلی زندگیش چی میشه؟ این سوال یه سوالیه که من برای چی آفریده شدم؟ بله، این سوال رو روانشناس ها میگن سوال طبیعی این سنه. ولی غیر از این سوال چه ویژگی در سبک زندگی جوان در این سن و سال اتفاق میفته؟ چه ویژگی که به طور طبیعی جوان میره به سمتش، نوجوان در واقع، و خیلی زندگی و رفتارهاش رو تحت تاثیر قرار میده؟ زندگی احسن، زندگی جمعی، رفیق بازی، بچه ها با هم یه تیم بشیم، این خیلی مهمه. آقا پسرهای محترم، دختر خانمهای گرامی، ببینید وقتی شما میبینید تو این سن و سال به رفقاتون حتی گاهی از اوقات بیشتر از خانواده اهمیت میدید، اینکه کی تحویلتون بگیره کی تحویلتون نگیره خیلی مهمه. یه دفعه یه دوستی انتخاب میکنی باهات قهر میکنه، احساس میکنی همه هستی تو از دست دادی، به خاطر انتخاب رفیق تو، به خاطر اون پذیرشی که رفقات باید داشته باشن گاهی ممکنه هر کاری انجام بدی. نوجوان ها تو این سن رفیق بازن، گروه گران، همسالان خودشون رو خیلی بهش اهمیت میدن. بازی های جمعی تو این ایام خیلی رواج داره. من میخوام اولا عرض بکنم که مقابل این خصلت طبیعی خودتون مقاومت نکنید. یه وقت پدر مادرهای گرامی که بعضیشون هستن تو جلسه ما یا بعضیشون میشنون در آینده حرفای ما رو، بچه ها رو وادار نکنن که از این رفیق بازی فاصله بگیرن، بچه ها رو وادار به زندگی فردی نکنن. بچه ها تو این سنین نوجوانی اهل مروتن. مروت یعنی چی؟ یعنی نامردی نکردن در رفاقت، مایه گذاشتن برای رفیق. گاهی یه پول آقا پسر میگیره میبره مدرسه، با رفقاش غذا میخوره، بعد برمیگرده پدرش مادرش میگن خب اون پول مثلا هزینه یه هفته تغذیه تو بود، میگفت دیگه حالا بچه ها گفتن با هم مثلا بریم سراغ غذا، خرج رفقا کردم. بعضی وقتا پدر مادرها حتی دعوا میکنن بچه ها رو، من این پولو به تو دادم چرا خرج رفقات کردی؟ نمیدونه نوجوانش در این سن رفیق باز شده. حالا من از شما این سوالو میکنم، آغاز دینداری شما در سنین نوجوانیه، بعد در سنین نوجوانی شما رفیق باز شدید، بین این دوتا ارتباطی هست یا نه؟ میخوام خدمت شما در این روز ولایت عرض کنم اصل دینداری همین زندگی جمعیه، همین رفیق بازیه که من راحت میگم رفیق بازی. یکی از دانش آموزا همین الان گفتن زندگی جمعی، اصل دین همینه. دینداری در زندگی فردی امکان نداره. بوروکراسی، زندگی مدرن ما رو وادار کرده که فردی زندگی کنیم. همه بدی ها مال فردی زندگی کردنه. دختر خانم های عزیز ببینید، زندگی جمعی یعنی من به دیگران رحم کنم، من مواظب بقیه باشم. حجابم یه نمونشه. من دلم بسوزه برای دیگران، من به فکر دیگران باشم که صدمه نخورن. دختر خانم هایی که زندگی جمعی رو تو مدرسه تجربه میکنن، حاضر نیستن دل دوستاشون رو بشکنن. گاهی یه لباسی، یه وسیله زینتی، طلایی داشته باشن که دل بچه ها بخواد بشکنه، میگه نه دوستام ندارن، دلشون میشکنه. حجاب فلسفهش همین احساس قشنگه که دیگران رو به رقابت نمیخواد بکشونه. و تزیین کردن خود برای جامعه یعنی به من چه دیگران، یعنی من یک ذره تعهد زندگی جمعی ندارم. خدا اشتباه نکرده دختر خانم ها و آقا پسرا رو در آغاز ارتباط با دین جمع گرا آفریده؟ خدا اشتباه نکرده. ما اشتباه میکنیم که بچه ها رو شروع میکنیم وادار میکنیم به زندگی فردی. مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه و حکیمانه فرمودن آموزش پرورش باید تعاونی و زندگی جمعی به دانش آموزا یاد بده. بنده در شرح این کلام حضرت آقا عرض میکنم، آموزش پرورش شما نمیخواد یاد بدی زندگی جمعی رو نگیر از اینا. این بچه ها خودشون اصلا گرایش به این وضعیت دارن. ما اینو رشد باید بدیم، جهت باید بدیم، آدابشو باید نشون بدیم. بعد بعضی از اوقات دانش آموزا به زندگی فردی کشیده میشن. چه اشکالی داره ما امتحانامون، درس خوندنامون جمعی باشه؟ گروه گروه بشن تو کلاس با هم درس بخونن، بعد حتی گروهی امتحان بدن. ما خودمونو میکشیم جلوی تقلب رو بگیریم. بذار با هم درس بخونن، با هم مسئله حل بکنن. معلم حرفه‌ای و ماهر کسیه که سوال جمعی بتونه طراحی کنه، که اصلا بچه‌ها بدون کار گروهی نتونن سوال جواب بدن. اون دیگه اسمش تقلب نیست، اون اسمش تعاونه برای حل مسئله. ببینید زندگی جمعی خیلی زندگی قشنگیه. یه معلم باید گروه گروه بچه ها رو تیم بندی بکنه سر کلاس. اصلا بدون تیم بندی خیلی بد کلاس رو اداره کردن. بچه ها اگر مدرسه این کار رو نکرد، خودتون این کار رو بکنید، تیم بندی بکنید و تیمی درس بخونید، تیمی برنامه های مدرسه رو اداره بکنید، تیمی فوق برنامه ها رو طراحی کنید. اجازه ندید مسئول تربیتی مدرسه برای شما تصمیم بگیره، خودتون گروه بشید، تیم بشید، برای فوق برنامه های خودتون تصمیم بگیرید. این زندگی جمعی مال شماست. این ارتباطات گروهی رو شما باید بین خودتون شکل بدید. برید پیش مدیر مدرسه، برید پیش مسئولان مدرسه، بگید ما یه گروه شدیم. مسئولین مدرسه هم زیاد دخالت نکنن، بذارن این بچه ها یارگیری کنن. بچه ها خودشون بهتر میدونن کی باید با کی باشه. گاهی از اوقات ماها بیایم تیم بندی بکنیم، ممکنه حتی اشتباه بکنیم. بچه ها خودشون، رفقای خودشون رو بهتر پیدا میکنن. بازی های انفرادی خوبه، ولی نه، اونا رو تو مدرسه انجام ندید، فقط بازی های گروهی. وقت توی بازی های گروهی ببینید چه اتفاقهایی میفته. تناب کشی حتما بازی کردید. توی ماجرای تناب کشی بعضی ها میتونن نامردی کنن، زیاد زحمت نکشن. بعضی ها جوون مردی میکنن، زحمت بقیه هم میکشن. اینا زیبایی های زندگی فردی جمعیه که آدم ها نسبت به گروه تعهد دارن.
صفای دوران نوجوانی به اینه که بی قل و قش جوونا برای همدیگه مایه میگذارن. صفای دوران نوجوانی به اینه که جوونا، نوجوانها در واقع از خطای همدیگه میگذارن، بدیهای همدیگه در نظر نمیگیرن. اوج صفای دوران نوجوانی اینه که بچه ها طبقات اجتماعی رو میرزن دور. اون فقیر من ثروتمندم، من نمیدونم بابام این کار است، اون باباش این کار رو میریزن دور. یه دفعه میبینید دوتا دانش آموز تو مدرسه با همدیگه بالاخره رفیق شدن، توی گروه دارن کار میکنن، یکیش باباش خونش 500 متری، یکیش باباش خونش 50 متری اجاره است. بچه های حرفا رو میزن دور، انگار بچه ها همیشه در حال حجن، در حال احرامن، که تو حج و فضای احرام هیچ کس طبقاتش رو در نظر نمیگیره، همه با هم یه جورایی برادری میکنن. بعضی وقتا دختر خانوما توی کلاس با هم رفیق میشن، دلسوز هم دیگه میشن، یکیشون توانمندتره، همیشه میاره، هزینه میکنه برای رفقاش. تعابیر منو سخت نگیرید، یک کمی بذارید من راحت با شما صحبت بکنم. اصل صدقه دادن اینه، پول تو جیبی به بچت بدی، بگو برو با رفقات که احیانا ندارن با هم برید خرید کنید، برید آب میوه بخورید. قشنگی رفیق بازی رو به بچه هاتون یاد بدید. ببینید این کف زدن شما میدونید برای چیه؟ برای اینکه شما دوست دارید رفیق بازی رو، برای اینکه دوست دارید برای رفقاتون اطعام کنید، اکرام کنید و دل بچه هایی که همکلاسیاتون هستن شاد کنید. بچه ها بزرگتر بشید این روحیه زیبا از بین میره با حساب کاکا برادر، همه حساباشون رو از هم جدا میکنن. زیبایی زندگی نوجوانی همینیست که شما به خاطرش کف زدید. به خاطر چی؟ چقدر خوبه بابا و مامان من به من پول بدن، اینقدر حساب منو از رفقام جدا نکنن. من میرم مدرسه، مثلا برای بچه ها، برای رفقای خودم خرج بکنم، قیافم نمیگیرید طبیعتا شماها برای هم دیگه. یه دلسوزی باصفا، یه دوستی جوون مردانه است. باید پدر مادرها از حال رفقای شما از شما بپرسن. خب با رفقات صحبت کردی، گپ زدی، بازی کردید با هم، کسی دعواتون شد، ببخشیشا، یه وقت فردا سخت نگیریم. بعضی وقتا میبینیم پدر مادر اومدن میگن چی شده این بچه ما دعوا کرده، فلان شده، باید حسابشو برسیم. بابا اینا خودشون با هم آشتی میکنن، شما ناراحت نباش، شما خراب نکن، شما گند نزن این رابطه های بچه ها رو. اینا دو دقیقه دعوا میکنن، دو دقیقه بعد رفیقم با هم. بچه ها خدا شاهده من دارم در مورد ولایت صحبت میکنم. بچه ها ولایت یعنی همین. ولایت دو قسمه، ولایت طولی، ولایت ارضی. ولایت طولی همین مدعی بود که انجام شد و علی جانم علی جانم گفتی. حالا همون قدر که میگی علی جانم باید بگی رفیق جانم. برای رفقای خودتون باید کف بزنید، برای رفقای خودتون باید نفس بزنید، برای رفقای خودتون باید تلاش بکنید. ولایت فقط آقا من تو رو قبول دارم، هیچ کی دیگر رو آدم حساب نمی کنم نیست. الان شنیدم یه کار قشنگ که شما میخواید انجام بدید اینه که غذا ببرید برای یه عده ای از خانواده ها. ببینید این جوهرش و گوهرش در وجود شما در دوران نوجوانی همون رفیق بازیه. این رفیق بازی رو حفظ کنید. آقا پسرا، دختر خانوما، چند وقت دیگه ازدواج میکنید، دیگه سراغ همدیگر نمیگیرید، این دوران قشنگ رفیق بازی تموم میشه. این دورانی که دلتون تنگ میشه برای این دوران که به همدیگه سر میزدید، تفریحتون با همدیگه بود. بچه ها مواظب باشید، کامپیوتر بازی و بازی های کامپیوتری، موبایل بازی و بازی های اندرویدی شما رو از رفقاتون غافل نکنه. تا میتونید با هم زندگی کنید، جمع خودتون رو بزرگتر کنید، از همدیگه چیز یاد بگیرید. بیشتر از معلم ها شما از همدیگه میتونید چیز یاد بگیرید. معلم های محترم، یه پیشنهاد به معلم های عزیز بدم. واقعا بهترین قشر تو جامعه ما معلم ها هستن. خیلی معلمی کردن کار قشنگه. معلم ها رو دوست داشته باشید، کما اینکه میدونم دوست دارید معلم ها رو. معلم های عزیز، بسیاری از کارهای آموزشی رو به خود بچه ها بسپرید. به بچه ها بگید بچه ها بگردید تو کلاس ببینید کی این مسئله رو بلد نیست، به هم دیگه یاد بدید. حتی شما نمیخواد بگید تو به او یاد بده، شما به یکی یاد بده، اینم نگی، بچه ها خودشون هم دیگر پیدا میکنن. و بعد اگر لازم بود بگی، راهنمایی کنی، ابی نداره، بالای سر وایسا. معلمی کردن، من همیشه به معلمای عزیز میگم، میگم اگر خسته شدی در فعالیت تدریس و معلمی کردن، بدون درست داری معلمی نمیکنی. چرا؟ چون تو هر کلاس 20 نفره شما 20 تا همکار داری، چرا باید خسته بشی؟ وایسا تماشا کن ببین این بچه ها چجوری میتونن به هم دیگه درس بدن. شما هی میگی که بچه ها توجه کنید، این گچ و این وایت بورد و هی میزنی بهش، بچه ها گوش بده، تو گوش بده، تو چرا حواست اینجاست، تو چرا حواست اینجاست. ولی به بچه ها بگو که خودتون به هم دیگه یاد بدید. اینقدر نمیخواد اذیت کنی خودتو. بعد بچه ها شروع که میکنن به هم دیگه یاد دادن، شروع میکنن برای هم دیگه توضیح دادن. گاهی معلم ها یاد میگیرن که این بچه ها چه توانمندی دارن در توضیح مسئله برای رفیقشون. بعد همکلاسیش توضیح میده بهتر میفهمه، بهتر گوش میده. اصلا درس خوندن مثل بازی کردن میشه. چه آرزوهای بلندی این آرزوها که معلم ها زندگی جمعی رو به بچه ها یاد بدن به بهانه همون تدریس. و بعد پدر مادرهای محترم، اگر شما میخواید بچه هاتون رو نصیحت کنید، بچه هاتون رو تربیت کنید، راه درستش چیه؟ از طریق رفقاتون، رفقای بچه ها این کار رو انجام بدید، نه اینکه رفیقی رو بخوای به بچه ها تحمیل بکنی. گاهی از اوقات ممکنه رفقای بچه ها رو دعوت کنی خونتون که بیان خونتون به ترفندهایی، حالا اینجا جاش نیست من مفصل اینها رو توضیح بدم. فکر نکنید میشه بچه ها رو از رفقاشون جدا کرد. آقا اینا رفیقای بد پیدا میکنن. رفیق بد و خوب زیاد ما نمیتونیم تشخیص بدیم. سعی کنیم با وجود رفقاشون اونها رو کمک کنیم. وقتی یه پسری، یه دختری توی خونه بد بار اومده، میاد توی این جمع، خوب میشه باور کنید به دلیل اینکه این جمع آداب و آیینی داره. بچه ها وقتی شروع میکنید با هم کار گروهی کردن، ببینید این حرفایی که من دارم الان با شما میزنم، این برنامه رو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تشکیل داده. بنده سال اول دبیرستانم مصادف بود با سال اول پیروزی بعد از انقلاب. حضرت امام فرمودن امیدوارم همه ایران بشود انجمن اسلامی. من اول دبیرستان بودم، تو مدرسه‌مون انجمن اسلامی تشکیل دادم و بعد توی انجمن اسلامی گفتیم هر کلاس یه نماینده بفرسته. نمیدونم حالا متاسفانه چرا منو به عنوان نماینده انتخاب کردن. نماینده همه کلاس‌ها جمع شدن، نمیدونم چرا همه بازم منو انتخاب کردم به عنوان مسئول اون شورا. من تشکیل دهنده انجمن اسلامی شدم. ما خودمون تصمیم میگرفتیم کوه بریم، ما خودمون تصمیم میگرفتیم فعالیت های اجتماعی رو انجام بدیم. اصلا چیزی به نام امور تربیتی هنوز راه نیفتاده بود. خیلی از برنامه های محل رو ما تنظیم میکردیم. بعدها پای ما به جنگ که رسید، جنگ متحول شد و دفاع مقدس وقتی افتاد دست بچه های انجمن اسلامی دانش آموزی، دفاع مقدس شد. بیشترین قشری که شهید داده تو دفاع مقدس دانش آموزای دبیرستانی هن. اونا هم که میبینید سنشون بیشتر از دبیرستان شهید شدن، مطمئن باشید بسیارشون از دبیرستان رفتن چند سال بعد به شهادت رسیدن. شما قدرت دارید، شما میتونید تصمیم بگیرید. اشتباه به شما دبیرستانی ها میگن دانش آموز، به ابتدایی ها هم میگن دانش آموز. آقای آموزش و پرورش، گوش بده این حرفا رو. وقتی به این انسانی که خدا میفرماد تو دیگه انسان مکلف هستی، مسئولی برای زندگی خودت، میگی دانش آموز، این بنده خدا فکر میکنه که مثل دوران ابتدایی که بچه بوده دانش آموز بوده، هنوز تو همون فضا قرار داره. اسم دبیرستانی باید عوض بشه. دبیرستانی با ابتدایی فرق میکنه. نباید به هر دو تا بگیم دانش آموز. اگر شما به دبستانی میگی دانش آموز، به دبیرستانی باید بگی دانشجو، به دانشگاهی باید بگی دانش پژوه. اسمش باید عوض بشه. باید بگی من دیگه دانش آموز نیستم، من بچه‌ام. این اسمو باید تغییر داد. بعضی از بزرگترها با این بچه های دبیرستانی یه جوری برخورد میکنن، بچه برو بشین. آقا این بچه نیست. آقا حرف دهن تو بفهم، توهین نکن، این بچه نیست. خدا گفت این بچه نیست. حالا شما خیلی میخواد خوش به حالتون بشه، طرفدار خودتون بشید، این سخن امیرالمومنین رو بهتون هدیه میدم. امیرالمومنین یه نامه به جوونا مینویسه. ببینید این حرف خیلی جالبه، من یواش بگم. دیدید به جوونا، به شماها میگن که تو هنوز عقلت نمیرسه، تو فعلا درس تو بخون، تو هنوز متوجه نیستی، تو هنوز نمیفهمی. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه به شماها میدونید چی میفرماد؟ فرماد الان عقلت کار میکنه، بذار باهات حرف بزنم، بعدا نمیفهمی این حرفا رو. باور کنید، من با عنایت، با اندیشه، با دانش روز تو روانشناسی، با تعلیمات دینی به شما عرض میکنم، شما خیلی آدم های فهمیده ای هستید. راستی بچه ها یه وقت زیرابی نرید، بگید من که دانش آموزم، مسئول نیستم که بعد بری دنبال کار خودت. نه نه، خدا میفرما بیا زرنگ، کجا داری میری؟ فرار میکنی چرا؟ تو یه آدم مستقلی هستی، من برات حساب باز کردم. نگاه به این نکن که دیگران تو رو زیاد ممکنه آدم حسابی فرض نکنن. بچه ها هر که هرچی شده از همین دوران دبیرستانش شروع کرده. به شهید هادی نگاه میکنی، از دوران دبیرستانش شروع کرده. شهید هادی میدونی من کی اسیرش شدم؟ که اومدم اعلام کردم تو کشور، کتاب شهید هادی رو بخونی، شهید ابراهیم هادی رو، سلام بر ابراهیم، زندگیت به دو قسمت میشه. قبل از خوندن این کتاب، بعد از اون خوندن این کتاب، میلیون ها این کتاب تیراژش فروش رفت. میدونید من کی اسیر ابراهیم هادی شدم؟ وقتی کتابش رو باز کردم یه دفعه یه قصه ای رو دیدم، این از اولین قصه هاش بود که منو جذب کرد. باباش دعوا میکنه باهاش سر یه موضوعی، با هم بالاخره حرفشون میشه، تو خونه پیش میاد، بیرونش میکنه از خونه. خب آقای ابراهیم رفته قبل از ظهر بیرون، بابای بیرونش کرده. چند کار میتونه بکنه ابراهیم؟ بره قُر بزنه، بره با بچه‌ها رفقاش دنبال یللی تللی و رفتارهای مختلف، بره عقده‌ای بشه، بره سیگاری بشه، بره این لج خودش رو سر رفقای خودش خالی بکنه. شب برمیگرده خونه. خب دیگه شب بچه کجا میتونه بمونه؟ میاد در میزنه یواشو، میره نفت بس که درو باز کردن و قهر تموم شده و اینا. باباش میپرسه که چیکار کردی امروز بیرونت کردم؟ میگه شروع کردم باربری تو بازار، هر کی چیزی داشت میخواست ببره بار بردم، یه مقدار پولشو گرفتم غذا خوردم، یه مقدار بقیه پولش هم اینجاست. این میشه ابراهیم هادی. سردار سلیمانی و وقتی شما نگاه میکنی، وقتی دبیرستانی بوده با ورزش زورخانه عکس انداخته. ورزش زورخانه یه کار جمعیه، دیدید؟ از این ورزش های ایروبیک نیست یا نمیدونم ورزش های تنهایی که تو خونه انجام بدن، ورزش جمعی، دور هم جمع میشن و با همدیگه یک ورزشی میکنن، یه آیینی داره، احترامی برای همدیگه میگذارن. خیلی واقعا ورزش زورخانه‌ای، ورزش فوق‌العاده‌ایه. اصلا ارتباطی با همدیگه میگیرن، هارمونی و هماهنگی با همدیگه دارن. گود زورخونه رو دیدی؟ آدم ها رو رو به رو همدیگه دور هم جمع میکنه. این حس دوران نوجوانیه و کسانی که تو گود زورخونه میرن این نوجوانی زیبای خودشون رو تا آخر میخوان حفظ کنن. انشالله این زیبایی زندگی جمعی خودتون رو از دست ندید، بعد آدابش رو پیدا کنید. حالا من یکی دوتا آداب بگم. بچه ها وقتی شروع کردید با همدیگه صحبت کردن، به نوبت صحبت کنید. بچه ها صحبت های همدیگه رو قطع نکنید. بچه ها نظر مخالفی نسبت به نظر خودتون شنیدید، اول سعی کنید بشنوید، شاید او بهتر از نظر شما باشه. بچه ها تا اشتباهی در خودتون دیدید تو زندگی جمعی، بپذیرید، زود اعتراف کنید. بچه ها دین میگه که اگر یه کار جمعی انجام شد، یکی از رفقا نقص داشت، نقصش رو به خودت نسبت بده، بگو تقصیر من بود. تو زندگی جمعی اگه یه کار خوبی اتفاق افتاد و شما انجام دادی، بگو این مال دیگران بود. خوبی خودت رو به بقیه نسبت بده، بدی دیگران رو به خودت نسبت بده. بچه ها هیچ وقت تو جمع همدیگر رو مسخره نکنید. بچه ها همیشه توی جمع همدیگر رو تحویل بگیرید. من نمیگم دوست بازی در بیاریم، نه، تحویل بگیریم، خوبی های همدیگر رو برجسته کنیم. بچه ها ما خیلی هامون تو خونه زخم خوردیم، بابامون مامانمون تحویلمون نگرفتن، ما رو با دیگران مقایسه کردن. من ممکنه بیام به عنوان یک نوجوان تو جمع شما، حالم خوب نباشه، خودم رو تحقیر شده ببینم. بعد وقتی من خودم رو تحقیر شده ببینم، چون بابا و مامانم احیانا با من قشنگ برخورد نکردن، ممکنه تو جمع بقیه رو اذیت کنم. بچه ها اگه دیدید یه آدمی تحقیر شده مثل من اومد تو جمع شما، شما اینقدر احترام بگذارید، منم خودم آدم حساب کنم. ما میتونیم نواقص زندگی خانوادگی هم دیگر رو برطرف کنیم. اگر دیدیم یه دانش آموزی حالش خوب نیست، بگیم تو چرا حالت خوب نیست؟ به این توانمندی، به این زیبایی، به این خوبی انقدر تعریفش بکنید از همکلاسی خودتون حالش خوب بشه. اگر دیدید همکلاسیتون حتی سرما خورده مریض شده، انقدر تعریفش بکنید، باور کنید وقت سرما خوردگیش هم دید برطرف شد، انقدر انرژی میده. بعد بچه ها دیدید یکی از بچه ها داره از خونش گله میکنه، من مامانم اذیتم میکنه، من بابام اذیتم میکنه، شما خودتون هم ممکنه گاهی اذیت بشید، ولی شروع کنید بهش بگید نه، تو مامانت خیلی دوستت داره که اذیتت میکنه، مطمئن باش. تو بابات خیلی دوستت داره که اذیتت میکنه. این که بابات هست بالاخره خیلی بهتر از اینه که بابات نباشه وقتی خدای نکرده. تحمل کن، تحمل رنج پدر و مادر راه دوری نمیره. بچه‌ها بهترین نصیحت‌های اخلاقی رو شما برای هم دیگه میتونید. اصلا من دوست ندارم شما از من نصیحت بشنوید برای این که برید اجرا کنید. بله من حاضرم بیام خدمتگزار شما بشم، نصیحت هایی رو به شما پیشنهاد بدم از کلمات بزرگان، تا اینا رو شما برید به هم دیگه بگید، البته ضمنش خودتونم اجرا کنید. زندگی جمعی آدابی داره، زندگی جمعی آیینی داره. این آداب و آیین رو شما یاد بگیرید. بعد خمیر مایش هم که دارید الحمدلله، انشاءالله کار به جایی برسه که در یک زندگی جمعی بتونید رشد بکنید. در زندگی جمعی یکی از چیزهایی که باید بپذیریم چیه؟ از اولین چیزهایی که باید بپذیریم، آدم ها با هم مختلف تفاوت دارن، روحیاتشون متفاوته. بعضی ها جزء نگرن، بعضی ها کل نگرن، بعضی ها شاعر پیشن، بعضی ها فیلسوف معابن، بعضی ها تو عالم مهندسی و صنایع کار دوست دارن بکنن، بعضی ها تو ادبیات دوست دارن تلاش بکنن. شما همه با هم فرق میکنید، باید تفاوتاتون رو بپذیرید. وقتی تفاوتاتون رو بپذیرید و کنار هم دیگه قرار بگیرید، یه رنگین کمان شکل میگیره. وجود شما رنگ‌های مختلفی است که در کنار هم دیگه یه زیبایی به طبیعت جامعه بشری میده. این طرحی است که خدا ریخته، هیچ کس نباید مثل دیگری بشه. من خودم ناراحت بودم توی زمان طلبگی، دیگه سن جوانی بود، دیگه سن نوجوانی نبود، ناراحت بودم چرا بعضی از کارها رو نمی کنم ولی بعضی از کارها رو بیشتر انجام میدم. خب اعصابمو خرد میکرد، همیشه احساس عقب موندگی میکردم. بعضی از مدل درس‌ها رو خوب میخوندم، بعضی از مدل درس‌ها رو بیخیالی تهی میکردم. خب آدم ناراحت میشه، همه به آدم مثلا حرف میزنن، آدم احساس عقب موندگی میکنه. رفتم پیش یه استاد خیلی خوب و عارف و نازنین خیلی عالی، یه جمله به من گفت. یادمه توی باغرود نیشابور، اردوگاه دانش آموزی باغرود نیشابور بودیم، کنار ایشون داشتم قدم میزدم. دیگه اون زمان البته دانش آموز نبودم ولی بازم درگیری‌های روحی اینجوری داشتم. بعد شروع کردم مسئله خودم رو گفتن. ایشون یه جمله به من گفت، خدا شده عکس اون لحظه و اون درخت‌ها و اون فضایی که داشتیم قدم میزدیم در ذهن من ثبت شده برای همیشه. برگشت به من یه جمله گفت، من نیم ساعت شاید توضیح دادم زندگی خودمو که بگو من این نقصای خودمو چجوری برطرف کنم. برگشت گفت مگه همه باید مثل هم باشن؟ آقا ما رو میگی؟ از همه فشارهای روحی خلاص شدیم. گفت مثل خودت باش، تو اینجوری هستی، چرا میخوای مثل بقیه باشی؟ از اون به بعد من گفتم برم دنبال توانمندی‌های خودم. من اگر دوست دارم پزشک باشم چرا قصه مهندس‌ها رو بخورم؟ من اگر دوست دارم اهل ادبیات باشم چرا قصه پزشکا رو بخورم؟ آدم ها با هم فرق میکنن، ما با هم فرق میکنیم. پدر مادرها گاهی از اوقات از ما میخوان یه شکلی در بیارن. دیده دختر پسر خاله، نمیدونم پسر دختر خاله رفتن پزشکی، تو باید بخونی پزشکی. نه آقای، نمیخواد پزشک بشه، میخواد نقاشی بکنه. چی کار داری بهش زور میگی؟ بذار خودش باشه. حالا همه تون نرید نقاش بشید، بالاخره شغلای مختلفی هست. این تفاوت‌ها رو شما میتونید تو جمعتون بپذیرید. بعضی از شماها توی جمع دوست دارید لطیفه بگید، بعضیاتون تو این جمع دوست دارید یه روایت بخونید. اون کسی که جوک میگه، اونی که دوست داره روایت بخونه رو مسخره نکنه. اون کسی که دوست داره روایت بخونه، اون کسی که جوک میگه رو مسخره نکنه. این تفاوت ها رو بپذیرید. خدا ما رو متفاوت آفریده و در کنار همدیگه قرار داده. یا امیرالمومنین تو شاهد باش، بزرگترین نقص ولایت مداری در طول تاریخ رو من امروز با این دانش آموزا، ببخشید، با این نوجوان ها مطرح کردم. چون من خودم معتقدم اگر دانش آموز به دوران ابتدایی میشه گفت، پس دیگه به دوران دبیرستان دانش آموز نگیم، یه کلمه دیگه بگیم که من هنوز نمیدونم چه کلمه ایه. امیدوارم آموزش پرورش این عقلانیت رو به خرج بده، اسم این دوتا رو تغییر بده، یا لااقل اگر دانش آموز میخواید به دبیرستانی بگید، به دبستانی ها یه کلمه دیگه بگید که بچه ها فرق بین خودشون و دوران دبستانی رو متوجه بشن. فعلا اینجوری بهتون میگم نوجوان ها، بزرگترین نقص ولایت مداری در طول تاریخ زندگی جمعی بوده که ما انسان ها بلد نیستیم انجام بدیم. هنوز تو مسیر یاد گرفتن زندگی جمعی هستیم. انشالله همه تون رو اربعین ببینم. اربعین تو مسیر کربلای زندگی جمعی خوشگل و قشنگ و مامانی و ناز و ماه و دوست داشتنی رو تجربه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بیان معنوی نقطه آی آر.